سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران با برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران. از شما دعوت میکنم شنونده یک گفتگوی شنیدنی دیگر باشید. در بخش گفتگوی تلفنی برنامه امشب چراغ تاریخمون همراه میشیم با جناب استاد نصرالله حدادی، تهرانشناس و پژوهشگر تاریخ این شهر که پشت خط ارتباطی هستن. خدا رو شکر. جناب استاد حدادی گرامی، سلام عرض میکنم بحضر شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت هموطنان عزیز، همشهریان خوبم، سرکار خانم نیرومند، از سلام و ادب دارم خدمت شما و دوستان خوبم در اتاق فرمان. انشالله که همیشه سالم و تندرست باشید.
متشکرم جناب استاد حدادی بزرگوار. در برنامه گذشته در ادامه بررسی محدوده تهران قدیم و فرمایشات جناب عالی به شکلگیری اولین منطقه در تهران رسیدیم، منطقه شش کنونی شهرداری تهران که از میدان توحید کنونی در بزرگراه شهید چمران، یعنی با نام قدیم 40 متری کندی، به سمت شرق و شمال بوده. جاهایی هم مثل دانشگاه تهران و مجموعه مدرسه البرز در این منطقه قرار می گیرن. شما مختصری هم درباره ایجاد این دو نهاد فرهنگی فرمودید. ادامه بحث و بررسی موند برای بعد که به این جلسه در واقع موکول شد. در منظر شما هستیم و شنونده داستان تهران. بفرمایید.
خدمت بزرگوارتون عرض کنم که امروز اگر ما بخوایم محدوده‌ای برای تهران قائل بشیم، شاید گفته می شود که 780 کیلومتر حالا تقریبی شمال و جنوب و شرق و غرب تهران هست و در ارتفاع هم خب میتونم بگم چندین برابر از این میزان. امروز ما در تهران افق دید نداریم، آسمون رو سخت میتونیم ببینیم، هم به دلیل آلودگی هوا که تقریبا بیش از نیمی از سال و تحت تأثیر خودش قرار میده و هم ساختمان های بلندی که به هر رو افق دید ما رو گرفتن.
بله.
اما این شهر محل زندگی ماست و ما وامدار و بدهکار اون هستیم و فراموش نکنیم از آبش، از هواش، از امکاناتش، از دیدنی های بی نظیرش، از جاهای مختلفش ما استفاده میکنیم، از متروش، از اتوبوس هایی که ما رو سریع محل کارمون میرسونن، از امکانات این شهر. کافیه که شما برید به حدود سالهای 1260 و یک سری بزنید به این دو سه جایی که من میگم. یکی پارک ملت هست که یک لوکوموتیو از ماشین دودی قدیم رو در اون محل گذاشتن برای تماشای مردم، و دیگری در خیابان ری و در پایین دست میدان قیام، و دیگری در حضرت عبدالعظیم شهر ری که میتونید در ایستگاه مترو اونجا ملاحظه بفرمایید. وسیله‌ای که به وسیله بلژیک ها به ایران آورده شد و تقریبا 81 سال، یعنی بین سالهای 1260 تا 1341 مردم تهران خدمت میکرد و بین تهران و حضرت عبدالعظیم که یه طریق میکرد و مسافرین و زائرین تهران رو به اون منطقه میرسوند. من در ایام سباوت و کودکی دو مرتبه سوار این قطار شدم. امروز در تهران درسته که ما با یک جمعیت شناور روزانه و شبانه مواجه هستیم و دریافت خدمات برای حمل و نقل بسیار میشود گفت که کار چندان سختی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خطوط مترو در دسترس ماست، خطوط بی‌آرتی در دسترس ماست. خیلی راه دوری نریم، شاید اگر 35 سال پیش کنار خیابون می‌ایستادیم تا اتوبوس شرکت واحد بیاد، صف‌های نامنظم بود و انتظارهایی که زمان طولانی می‌شد. برمی‌گردم به سال 1260 و ماشین دودی بین حضرت عبدالعظیم و تهران که به علت سوخت زغال سنگ دود میکرد و مردم اصطلاحا بهشون گفتن ماشین دودی.
بله.
محل رو به اشتباه میگفتن گار ماشین، گعقد ماشین باید گفت، ایستگاه ماشین، چون بلژیکی ها به زبان فرانسوی صحبت میکنند و ر ندارن، کار ماشین ما حالا بهش میگفتیم. امروز ما میتوانیم به راحتی در تهران تیه تاریخ کنیم، از شمال به جنوب، از شرق به غرب، با خطوط مترو میتوانیم جا به جا بشیم و این واقعا جای تشکر از مسئولین رو داره. اما همچنان میبینیم که در مقابل این همه امکانات که ایجاد میشه، بل ایده میشه و جمعیت روز هفتم شهر تهران این شرایط روز رو سخت‌تر میکنه و مسئولین در صدد ایجاد خطوط جدید هستن. ولی به نظر میرسه که دیگه تهران ظرفیتی بیشتر از این نداره. چند روز پیش شنیدم که مسئولین گفتن تا فاصله 250 کیلومتری تهران نمیخوان اجازه بدن کارخونه ای و یا تأسیسات جدیدی برای عدم جذب جمعیت به شهر تهران احداث بشه. کار بسیار خوبی است. فراموش نکنیم تهران در بدو امر نمیدونیم دقیقا چند کیلومتر بوده. گفته میشود بین 7 کیلومتر تا حالا 4.14 هم 7 کیلومتر تا 12 کیلومتر هم گفته شده در اون محدوده اظهار تحماسی که یعنی لرما بهتون گفتم بعد در محدوده اظهار ناصری 32 کیلومتر جمعیت چه دقیقا نمیدونیم. اما فزونی جمعیت به هر رو در دوران ناصری دیشاه شروع شد با وقوع چند حادثه در تاریخ ما. جمعیت تهران زیاد شد، از جمله انقلاب مشروطیت، انقراض سلسله قاجار به پهلوی، شهریور 1320 و همچنین وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی باعث شد که سرریز جمعیت از غرب کشور به تهران بیاد و خیلی ها دیگه تهرانی شدند. امروز میبینیم که محلات تهران مملو و از جمعیتند و ما نیاز داریم به این که یک زندگی مسالمت‌آمیز با هم دیگه داشته باشیم در شرایطی که تهران میبینیم در نیمه دوم سال دچار مشکلات عدیده ای از جمله دودآلود بودن هوا و تنفس سخت هست. واقعیت این است که بایستی کمک بکنیم هممون، فقط از مسئولین نخواهیم، کمک بکنیم هممون به گونه ای که در تهران از معضلات بکاهیم، کمتر از خود استفاده کنیم اگر میتونیم. اینو به خودم میگم، به هموطنان عزیز و همشهریان گرامی نمیگم. واقعیت این است که من از خودم واقعا خانه من در داخل تله و من نمیتونم بیشتر از سالی 80 روز ازش استفاده کنم و باور کنید که فکر نمیکنم سالی 20 دفعه ازش استفاده کنم. تا اونجایی که میتونم استفاده نمیکنم و سعی میکنم از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنم. به سری به این ماشین دودی در خیابان ری بزنید و ببینید که با چه وسیله مردم در اون زمان طی طریق میکردن. اشعار، ترانه ها، طعنه های بسیار زیادی برای این ماشین دودی در اون زمان سروده بودن که از نوشته های من میتونید در فضای مجازی استفاده کنید که من در مورد ماشین دودی مقالات چندی نوشتم و میتونید از اونها برای اینکه وقت برنامه گرفته نشه استفاده بکنید و ببینید مردم چقدر حوصله داشتن که در اون زمان به عنوان یک وسیله تفریحی به ماشین دودی نگاه کنن. امروز ما به وسائط یا وسائل نقلیه در تهران به یک وسیله تفریحی نگاه نمی کنیم، بلکه به یک وسیله نگاه میکنیم که ما رو هرچی سریعتر به مقصدمون برسونه. از اون روزگار 1260 تا الان 144 سال میگذره و ما میبینیم که تهران قریب 5 میلیون خودرو، در همین تعداد بیشتر موتورسیکلت و میلیون ها خانه در تهران با میلیون ها ساکن وجود دارن و همه اینها در آلودگی هوای تهران دست دارند. بکوشیم با تهران مهربون‌تر باشیم. تهران شهر ماست، خانه ماست و محل زندگی ماست. یه مقدار مهربون‌تر باشیم. امروز اگر راجع به این مسئله صحبت کردم به خاطر اینکه در آستان عید نوروز هستیم، فراموش نکنیم که تهران دچار همین فصل زمستان دچار کم‌آبی داره میشه. یه مقدار شب عید سعی کنیم کمتر مصرف کنیم. بعضی از شستنی‌هامون رو به گونه‌ای بذاریم که آب کمتری مصرف بکنه یا بذاریم اون برای عید که احیانا سدهای پنجگانه متصل به تهران دارای آب بشن، خدای نکرده اینجوری نباشه که تهران به خشکی برسه. فراموش نکنید یک تابستان داغ در انتظار ماست و اگر در آب صرف جویی نکنیم و فرهنگ آب رو به به گونه ای نباشد که در گذشته ها مردم قدر آب رو میدونستند. رعایت کنیم تا تابستان سختی در انتظار ماست. خارج از مقوله همیشه صحبت کردم به خاطر اینکه احساس میکنم در آستانه نوروز نیاز بود که این امور رو خدمت هموطنان عزیز دسترس بدم. انشالله که سالم و تندرست باشید. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم از مهمان ارجمندمون استاد گرانقدر استاد حدادی، تهرانشناس و پژوهشگر تاریخ این شهر، و از محضر شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای آرش امجدی و مرور رویدادهای تاریخی هفته پیش رو از 9 تا 15 اسفند. سلام عرض می‌کنم محضر شما.
سلام خانم نیرومند عزیز و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
درود بر شما.
شنبه 9 اسفند ماه 1404 خورشیدی برابر با 10 رمضان 1447 هجری قمری و 28 فوریه 2026 میلادی. برای این روز 9 اسفند 96 سال پیش در سال 1308 مرگ احمد شاه، آخرین شاه سلسله قاجار، اتفاق افتاده. احمد شاه رو در تیر ماه 1288 در 12 سالگی به جای پدرش محمد علی شاه مخلوع نشانده بودند. او میبایست تا زمان بلوغ و تاجگذاری در تیر ماه 1293 تحت نظارت نایب السلطنه حکومت میکرد. اولین نایب السلطنه احمد شاه نوجوان بزرگ ایل قاجار علی رضا خان عضدالملک بود. دومین نایب السلطنه هم ناصرالملک قرقزلو بود که نقش مهمی در تربیت احمد شاه داشت. در زمان احمد شاه وقایع مختلفی در ایران و جهان روی داد که مهمترین اونها جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط متفقین و انقلاب بلشویکی در روسیه بود. در 9 اسفند 1308 پایان زندگی آخرین شاه قاجار در حومه پاریس رقم زده شد. علت مرگ او رو ورم کلیه گفتند. او رو بنابر وصیتش در عتبات عالیات در کنار پدرش دفن کردند. احمد شاه درست 4 سال و 4 ماه بعد از خلع قاجاریه از سلطنت در 32 سالگی در فرانسه درگذشت. و در 10 اسفند 107 سال پیش در سال 1297 دولت جدید بلشویکی روسیه بخش عمده سربازانش رو از ایران خارج کرد. در 11 اسفند 108 سال پیش در سال 1296 دولت انگلستان در جهت اجرا و اعمال سیاستش در ایران اطلاع داد که نیروهای انگلیس از جنوب و مرکز ایران خارج خواهند شد. دولت انگلستان در 11 اسفند 1296 توسط مارلینگ وزیر مختارش به دولت مستوفی الممالک در ایران اعلام کرد انگلستان حاضر نیروی پلیس جنوب رو به شرط ابقاء فرماندهان انگلیسی اون تا پایان جنگ به عنوان بخشی از ارتش ایران بشناسه. منظور از جنگ، جنگ جهانی اول بوده. و در 12 اسفند 80 سال پیش در سال 1324 دکتر محمد مصدق نماینده وقت تهران در مجلس شورای ملی شدیداً به شوروی که حاضر به خارج کردن نیروهاش از ایران نمی‌شد اعتراض کرد. در 13 اسفند 169 سال پیش سال 1235 معاهده پاریس میان ایران و انگلستان بسته شد. به موجب این معاهده افغانستان از ایران جدا شد. بعد از تصرف هرات در افغانستان توسط نیروهای ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار، دولت انگلستان که از این کار ناراضی بود به ایران اعلان جنگ داد و جزایر خارک و بوشهر را اشغال کرد. در این حال درگیری هایی میان نیروهای ایرانی و انگلیسی روی داد که به شکست ایرانیان منجر شد. در نتیجه در اثر فشارهایی که به دولت ایران وارد آمد، مذاکراتی برای رسیدن به تفاهم آغاز شد. این مذاکرات با بسته شدن معاهده پاریس میان ایران و انگلستان به پایان رسید. به موجب این پیمان که در 13 اسفند 1235 بین نمایندگان ایران و انگلستان در پاریس امضا شد، دولت ایران تعهد کرد هرات و تمام خاک افغانستان را تخلیه کنه و از هر ادعایی نسبت به حکومت در تمام افغانستان دست برداره. به دنبال بسته شدن قرارداد پاریس، افغانستان برای همیشه از ایران جدا شد. پانزده اسفند 51 سال پیش در سال 1353 موافقتنامه الجزایر میان ایران و عراق به امضا رسید. در فرصت تشکیل اجلاس سران کشورهای صادرکننده نفت که از 13 تا 15 اسفند 1353 مارس 1975 در الجزیره پایتخت الجزایر تشکیل شد، ایران و عراق در اعلامیه مشترکی که به امضای محمد رضا پهلوی شاه وقت ایران و صدام حسین رئیس شورای عالی دفاع عراق رسید اعلام کردند در مورد اختلاف دو کشور به ویژه اختلافات مرزی به توافق رسیدند و امنیت و اعتماد متقابل رو در امتداد مرزهای مشترکشون برقرار خواهند کرد. بعد از توافق الجزیره که در 15 اسفند 53 به امضا رسید، سطح روابط دو کشور ایران و عراق به حد اعلا رسید. اما این توافق نامه که به قرارداد 1975 الجزایر معروف شد، بیش از 5 سال دوام نداشت و در پایان شهریور 59 با نقض آشکار اون توسط صدام حسین که به ریاست جمهوری عراق رسیده بود، مرزهای جمهوری نوپای اسلامی ایران مورد هجوم حکومت بعثی این کشور قرار گرفت و جنگ 8 ساله‌ای به ملت و دولت ایران تحمیل شد. بعد از پایان جنگ تحمیلی حکومت بعثی عراق علیه ایران، صدام حسین حاکم دیکتاتور این کشور دوباره قرارداد 1975 الجزایر را به رسمیت شناخت. Thank you.
با تشکر از شما جناب آقای آرش امجدی، سپاسگزارم از مطالبی که ارائه فرمودید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ شما.
خب در این برنامه چراغ تاریخ در تاریخ معاصر ایران ورود کردیم و تحولات فکری و فرهنگی جهان رو بررسی کردیم. مطالبی هم در مبحث تهران شناسی ارائه کردیم و گذر کوتاه داشتیم بر تاریخ ایران و جهان و گذشته و پیشینه تاریخ جهان و این مبحث تأمل برانگیز رو تقدیم حضور شما کردیم. سپاسگزاریم از حضور شما، حضور گرم شما و مشارکت شما با برنامه چراغ تاریخ. تا برنامه دیگر، بدرود.
اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي
اگر دل هوای روشنایی دارد،
اگر میان هیاهوی روز به دنبال یک قرار عاشقانه واقعی است،
سحرها قرار ما با شما و خدا
همراه با زمزمه های ناب سحرگاهی در برنامه مرا به سمت مهربانیت ببر.
ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان،
رادیو تهران،
هر روز از ساعت 4 تا 6 صبح،
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
برنامه سحر رادیو تهران رو با برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید.
مرا به سمت مهربانیت ببر.
من را با خود ببر، شبیه کوله بار سفر، مرا تو ناگهان بی خبر نبر، مرا زیادت. من را با خود ببر.
ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان، رادیو تهران،
مرا به سمت مهربانیت ببر.
باران میبارد، باران
باران که میبارد، تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
رستاخیز ایران، داستان استقلال و اقتدار از زبان دیگران. من آنتونی پارسونز هستم، سفیر بریتانیا در ایران که در سالهای سرنوشت‌ساز 1974 تا 1979 میلادی مسئولیت سفارت کشورم در تهران را بر عهده داشتم. ایران در آن روزگار برای من سرزمینی مملو از تضادهای خیره کننده بود. زننده ترین نوع تضاد در خودنمایی و فرق فروشی طبقات مرفه و نوکیسه های شمال شهر و وضع فلاکتبار و آشفته توده های مردم در جنوب تهران مشاهده می شد. این شهر در واقع به دو سیاره کاملا بیگانه از هم تقسیم شده بود. شمال ثروتمند که شباهت بسیاری به ایالت کالیفرنیای آمریکا داشت و جنوب فقیری که بیننده را به یاد دوران سیاه قرون وسطا می انداخت. اگرچه تزریق انبوه پول نفت پس از سال 1352 ظاهر شهر را تغییر داده بود، اما همین ثروت باد آورده باعث بروز تورمی جدی شد که حتی طبقه متوسط و مدیران دولتی را نیز در هم شکست، به طوری که گاهی یک کارمند ناچار بود تا 70% از کل حقوق ماهانه خود را صرفاً برای هزینه سرسام‌آور اجاره بهای مسکن بپردازد. من با چشمان خود صدها هزار خانواده را در جنوب تهران دیدم که در حلبی آبادها یا حفره‌های قارمانند زندگی می‌کردند. مکانهایی که از ابتدایی ترین امکانات مانند آب آشامیدنی و فاضلاب محروم بودند و کودکان در میان زباله‌ها و موش‌ها بزرگ می‌شدند. این شکاف عمیق طبقاتی و توسعه نامتوازن مانند بمب ساعتی عمل می‌کرد که ثبات ساختار اجتماعی کشور را به شدت تهدید می‌نمود.
خدیجه شفاعت آفرینی یا خدیجه شفاعت آفرینی یا برای ما دری کن روز محشر تو ام المؤمنین یا خدیجه تو ام المؤمنین خدیجه یا خدیجه یا خدیجه تو ام المؤمنین یا خدیجه تو ام المؤمنین یا خدیجه تو ام المؤمنین یا تو داری چنان حق عظیمی تو داری آن چنان حق عظیمی که در ایمان و دین ما صحیمی نه تنها دخترت بعد از تو دیدن مسلمانان همه داغ یتیمی مسلمانان المؤمنین یا خدیجه تو ام المؤمنین یا تو ام المؤمنین یا خدیجه ای مادر ای مادر مؤمنان خدیجه خدیجه یا خدیجه یا خدیجه خدیجه یا نگاهت از غمی جان کا میگو ز صدها داغ و با حرام میگو میان کوچه خالی بود و جایت که زهرای تو با امت